بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. با سه دلیل وجود حس مشترک که یکی از حواس باطنه باشه اثبات شد. نافین حس مشترک هم به دو تا دلیل استدلال کردن. دلیل اولشون این استش که نائم صورتهای بزرگی رو در خواب میبیند و بنابر قول مشهور که حس مشترک جسمانی و مادی است و محلش هم مقدم بطن مقدم دماغ هست، یعنی یه جزئی از دماغ و مغز سر، اگر مدرک اینها حس مشترک باشه و حس مشترک وجود داشته باشه، باید این صورت‌های عظیم در یک جزئی از دماغ و مغز سر انطباع پیدا بکند و حلول پیدا بکند و ورود پیدا بکند. انطباع کبیر در صغیر و عظیم در صغیر محال است. چطور این صورت‌های بزرگ مثلا کوهی از یاقوت یا مثل دریای برافروخته چطور در یه جزئی از دماغ و مغز سر حلول و انطباع پیدا بکند؟ بنابراین حس مشترکی وجود نداره و مدرک صور حس مشترک نیست، قوه به نام حس مشترک نیست، بلکه خود نفس است، یعنی ذات نفس که عقل باشه، به خاطر تجردی که داره، به خاطر سعه وجودی که به لحاظ تجردش داره، میتواند ادراک بکند این صور عظیمه را. دلیل دومی هم که اقامه کردن بر نفی حس مشترک و انکار حس مشترک عبارت است از این که ما به طور وضوح و آشکار می دانیم که طعوم را یا روایح را با دست و پای خودمون که عضوی از اعضای بدن هستن ادراک نمی کنیم. همچنین مثل دست و پاس حکم دماغ و مغز سر، اینجوری نیست که با مغز سرمون ادراک بکنیم صور محسوسه را، اعم از مبصرات، مسموعات، مزوغات، مشمومات و ملموسات. اینم دلیل دوم. صدر المتعلهین قدس سره جواب میدن از این دوتا دلیل، اما جواب از دلیل اول ایشون میفرمایند که کی گفته که صور ادراکی مثل همون صور عظیمه ای که نائم در خواب میبینه، اینها حلول و انطباع داره در حس مشترک. البته این کی گفته، مشائین گفتن، یعنی ما نمیگیم به این معنا. ایشون میفرمایند که ما قول مشهور را قبول نداریم که صور ادراکی انطباع و حلول پیدا بکند در دماغ و مغز سر. بلکه ما معتقد هستیم که قیام صور ادراکی به نفس قیام صدوری است، قیام فعل به فاعل است، نه قیام حلولی که قیام عرض به جوهر باشه. یعنی نفس مصدر و علت است برای این صور ادراکی. ما حلول رو قبول نداریم، ما قبول نداریم که صور ادراکی در مغز سر حلول پیدا بکنه و قیام حلولی داشته باشه به دماغ و مغز سر. ما قیام صور ادراکی به نفس رو قیام صدوری میدونیم، قیام صادر به مصدر، قیام فعل به فاعل، قیام معلول به علت، نه قیام حلولی که قیام عرض به جوهر باشه. و میفرمایند که ما این معنا را که این صور عظیمه مثل همین کوهی از یاقوت یا دریای برافروخته که نائم در خواب میبیند، ما این معنا را که این صور عظیمه در یک جزئی از دماغ و مغز سر که همون مقدم بطن مقدم دماغ باشه حلول پیدا بکنه، این رو به شدت نفی میکنیم و انکار میکنیم. ما این صور رو مجرد میدانیم و در فصل دوم از باب دوم همین جلد اثبات کردیم تجرد نفس حیوانی را و تجرد خیال را. خیال به معنای تمام حواس باطنه. این جوابی است که ایشان از دلیل اول از این دو تا دلیل میدن. بله بله بله، خودشون قبول ندارن نظر مشائین رو به مشهور. اما جواب از دلیل دوم، کی گفته که بناس دماغ و مغز سر مدرک باشه؟ ما این رو هم قبول نداریم. این چه توقعی است، چه انتظاری است که دماغ و مغز سر که یه عضوی از اعضای بدن است این بخواد صور محسوسات رو ادراک بکند. کی گفته؟ ما قبول نداریم این رو. مغز اصلا ادراک کننده نیست. یه کسی یه وقتی کتابی نوشته بود که در زمان خودش هم خیلی اون کتاب گل کرده بود و امام جعفر صادق علیه السلام مغز متفکر جهان شیعه، آقای ذبیح الله منصوری که در این کتاب آراء 25 نفر از مستشرقین رو نقل کرده بود و ذکر کرده بود. کی گفته که مغز متفکره؟ کی گفته مغز تفکر داره، ادراک داره؟ این دروغه و غلطه که مغز متفکر بگیم. مغز ابداً اصلاً نقش ادراک رو و ادراک کننده رو ایفا نمی کنه. نقشی که دماغ و مغز سر ایفا می کند این استش که از طریق حواس، یعنی از راه چشم و گوش مثلا، صورت حاصل بشه در جسم و در بدن انسان. مثلا چشم نگاه بکند و صورت زید در جلیدیه چشم، در مردمک چشم یا در ملتقى العصبتین که در پیشانی است حاصل بشه، انطباع پیدا بکنه. اما آیا این صورت صورت ادراکی است؟ آیا اون صورتی که ما از زید میبینیم آیا همین صورتی است که به واسطه مغز از طریق حواس انطباع پیدا کرده و نقش پیدا کرده در جلیدیه، در مردمک چشم؟ این که مدرک نیست. با این صورت که ادراک حاصل نمیشه طبق نظر حکمت متعالیه و صدر المتعالی. وقتی این صورت در جلیدیه و مردمک چشم انطباع پیدا کرد، نفس مهیا میشه و آماده میشه تا این که صورت ادراکی را به اذن الله تعالی در سقع خودش، در عالم خودش، در محیط خودش بیافریند. اون صورت مدرکه. پس بنابراین نقش دماغ و مغز سر در ادراک این اندازه است که از طریق حواس صورت، صورت محسوس حاصل بشه در بدن، در جسم، در جسمی که بدن باشه. اما این صورت مدرک نیست، این صورت صورت ادراکی نیست. یعنی با این مقدار کار ادراک سامان نمییابد و تمام نمیشه، تازه اول کاره. وقتی این صورت حاصل شد در بدن و در جسم، مثلا صورت مبصر در جلیدیه، اون وقت است که نفس استعداد پیدا می کند، تهیه پیدا می کند، آمادگی پیدا می کند برای این که یک صورتی را که مماثل با همون صورت مبصر خارجی است در سقع خودش، در عالم خودش بیافریند به اذن الله. اون وقت ادراک تحقق پیدا می کند. و صورت ادراکی اون صورتی است که منشأ نفس است. بنابراین دماغ و مغز سر میشه حامل، توجه بکنید، دماغ و مغز سر میشه حامل استعداد نفس برای احداث و ایجاد صورت به اذن الله، برای احداث صورت ادراکی. و دماغ و مغز سر مرجح و مخصص میشه برای احداث و ایجاد صورت خاص توسط نفس به اذن الله تعالی. چرا الان که ما زید رو داریم میبینیم نفس به اذن الله صورت زید رو احداث میکنه و ایجاد میکنه، چرا صورت دیگری رو احداث نمیکنه؟ این مرجحش و مخصصش دماغ و مغز سره که از طریق حواس، از راه حواس این صورت زید رو حاصل کرده و صورت زید حاصل شده برای جلدیه، در جلدیه چشم این مرجح میشه و مخصص میشه برای اینکه نفس هم در عالم خودش صورت مثالی زید را که تجرد مثالی داره ایجاد بکند و احداث بکند به اذن الله. در صوری هم که غایب از حواسه، در مغیبات هم نقش دماغ و مغز سر این استش که حامل استعداد نفس است برای اتصال به عالم غیب، اتصال به ملکوت. چرا انسان استعداد اتصال و پیوند به عالم غیب رو داره ولی درخت این استعداد رو نداره؟ این به خاطر دماغ و مغز سره، به خاطر این بدنه که حامل این استعداد است، حامل این استعداد است برای نفس که نفس اتصال به عالم ملکوت و عالم غیب پیدا بکنه و در رؤیای صادقه مثلا یک صورتی به نفس افاضه بشه، یا در مورد وحی و الهام، وحیی که به انبیا میشه و الهامی که به اولیا میشه یه صورتی از عالم غیب به نفس افاضه بشه و حس مشترک اون صورت رو ادراک بکند و ببیند. این نقش دماغ و مغز سره. اینجوری نیست که مغز سر ادراک کننده باشه، مغز سر ادراک بکند، مغز سر متفکر باشه، مغز تفکر داشته باشه و ادراک داشته باشه، ابدا این طوری نیست. اما در این حال نفس مجرده، یعنی ذات نفس که عقل باشه، او هم مدرک صور نیست. اینجوری نیست که حالا که گفتیم مغز ادراک نمی کند صور را، صور مجرد هستن، اینجور نیست که نفس مجرده یعنی ذات نفس یعنی عقل ادراک بکند صور را. چرا؟ به خاطر این که عقل مدرک کلیست، صورت جزئی است، جزئی غیر از کلی است، مباین با کلی است، مغایر با کلی است، و بنابر اتحاد مدرک و مدرک، مدرک باید از نوع مدرک باشه، از جنس مدرک باشه، هم پایه و هم رتبه و هم مرتبه با مدرک باشه. بنابراین نفس مجرده ذات نفس که عقل باشه او هم مدرک صور نیست. بله نفس در مرتبه حس باطنی که قوه حس مشترک باشه مدرک صور، یعنی حس مشترک ادراک میکند صور جزئیه را، نه ذات نفس که عقل باشه. به این ترتیب با این دوتا جوابی که صدرالمتعلهین از دوتا دلیل منکرین حس مشترک دادن، بحث فصل اول از این باب به پایان میرسه و نتیجتاً وجود حس مشترک اثبات میشه. این مقدار از عبارت رو ملاحظه بفرمایید، تطبیق بکنیم تا وارد بشیم در بحث فصل بعدی. اقول، ایشون جواب میدن از این دوتا دلیل. اما الاول فلا یرد علینا، اما دلیل اول این بر قول ما نمیتونه اشکال باشه که انتباع عظیم در صغیر محال است و اگر حس مشترکی که در جزئی از دماغ مدرک صوره، این صور عظیمه‌ای که نائم در خواب می‌بینه چطور در اون جزی از دماغ که محل حس مشترکه انتباه پیدا می‌کنه، این به ما وارد نمیشه. چرا؟ لأنا لا نقول بانتباع صور المدرکته و حلولها فی جرم من الاجرام، چون ما قائل نیستیم به انتباع صور ادراکی و حلولشون در دماغ، در مغز سر، در جزئی از دماغ. بل هی قائمتون به نفس قیامن غیر الحلول و الانتباه، بلکه ما صور ادراکی رو قائم میدونیم به نفس، اما به قیام صدوری، نه قیام حلولی و انتباهی، قیام فعل به فاعل، نه قیام عرض به جوهر. این تا اینجا جواب دلیل اوله، ولیکن در ادامه که ایشون مشغول میشن به جواب از دلیل دوم، هنوز جواب از دلیل اول ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی اونجایی که خواهند فرمود اما کون و تلک الصور العظیمه منتبعتن فی جزء من الدماغ فنحن ننکره غایت الانکار، این باز ادامه جواب از همون دلیل اوله. فعلا حالا مشغول میشن به جواب از دلیل دوم. و کز از ثانی، دلیل دوم هم نمیتواند به عنوان اشکال بر نظر ما وارد باشه که شما انتظار دارید که دماغ و مغز سر ادراک کننده باشه و صور رو ادراک بکنه، نه اونم درست نیست بنابر نظر ما. چرا؟ فإن الدماغ ليس محل الانتباع، چون دماغ که ادراک نداره، به نظر ما دماغ محل انتباع صورت ادراکی نیست، ما اصلا صورت ادراکی رو منتبع نمیدونیم در ماده و در جسم و در دماغ. او صورتی که در دماغ، در بدن، در جسم، در چشم، در گوش انتباع پیدا میکنه و پیدا میشه، اون رو اصلا ما مدرک نمیدانیم. ولا ایزن الیه حاجتون فی ادراک نفس لصور بعد حصولها من طریق الحواس، به نظر ما احتیاجی به دماغ و مغز سر نیست در این که ادراک بکند نفس صور را. کی ادراک میکنه نفس صور را؟ بعد حصولها من طریق الحواس، بعد از این که این صور به واسطه دماغ از طریق حواس حاصل میشه برای دماغ، برای بدن، برای نمیدونم چشم، برای گوش، و برای یه عضوی از اعضای بدن. بله این نقش رو داره دماغ و بدن این اندازه نقش رو داره، اما با این اندازه که ادراک محقق نمیشه. ادراک مرحله بعدشه که اون کار خود نفسه. ولا فی ادراک المغیبات بعد حصول الاستعداد لها، دماغ هیچ احتیاجی بهش نیست و هیچ نقشی ایفا نمی کند در ادراک نفس مغیبات را، یعنی صوری که از حواس مخفیس و پنهانه که دیروز گفتن، بعد حصول الاستعداد لها، بعد از آنی که استعداد ادراک مغیبات برای نفس حاصل میشه. بله در حصول این استعداد دماغ نقش داره. چرا؟ چون آخه نفس که خودش مجرده که نمیتونه محل استعداد و قوه باشه، حامل استعداد و قوه باشه. باید یه چیزی برای نفس بار این استعداد رو بکشه و اون دماغه، اون بدنه. حالا خودشون میفرمان انما الحاجت الیه فی کونه محل القوه والامکان لحدوث الصوره به سبب الرجحان. این نسبت به ادراک صور محسوسه، بعدش هم نسبت به ادراک مغیبات، صوری که از حواس مخفیه. همانا احتیاج به نفس، احتیاج به مغز، به دماغ در این است که این دماغ بدن محل و حامل قوه و امکان استعدادی و استعداد باشه برای حدوث صورت از ناحیه نفس، که نفس احداث بکند صورت رو، یعنی آماده بکنه نفس رو که نفس احداث بکنه صورت رو، به سبب رجحان که حدوث صورتم مرجح احداث صورت خاص و مخصص احداث صورت خاص همین دماغ و مغز سره، که وقتی که مثلا صورت زید از طریق حواس منتقل شد به بدن، به دماغ، به چشم، نفس احداث بکند صورت مثالی زید رو در عالم خودش، نه یه صورت دیگری رو. نسبت به صورت مسموعه هم همینطور. این دماغ وقتی صدای زید رو، صدای قرآن عبدالباسط رو در حاصل کرد، تحصیل کرد برای مثلا گوش، اون وقت نفسم صورت صدای عبدالباسط رو، نه صدای کسی دیگری رو، در سقع خودش و در عالم خودش این صدای خاص رو احداث بکند و ایجاد بکنه. احتیاج به دماغ برای اینه. و حامل استعداد نفس للاتصال به مبدا تصویر و تمثیل. این حامله عطف بر اون محله. اون نسبت به ادراک صور محسوسه بود، اینم نسبت به ادراک مغیبات، صوری که از حواس مخفی است. احتیاج به دماغ در این است که دماغ و این بدن حامل استعداد نفس باشه برای اتصال به مبدا تصویر و تمثیل، یعنی عالم غیب، یعنی ملکوت، که اگر دماغ نباشه این استعداد برای نفس پیدا نمیشه که متصل بشه به عالم ملکوت، مثلا در رؤیای صادقه، و یه صورتی از عالم غیب افاضه بشه بهش و حس مشترکشون رو ببیند. اما ادراک کار حس مشترکه، کار نفسه، نه کار مغز سر، نه کار بدن. خب این ادامه باز همون جواب اشکال اوله. اما کون و تلک صور العظیمه، چون صور عظیمه در اون دلیل اول بود، منطبعتن فی جزء من الدماغ فنحنو ننکره غایت الانکار. اما اینکه اون صور عظیمه‌ای که شخص نائم میبینه اینها در مقدم بطن دماغ
که مشائین میگن محل حس مشترک انتباع پیدا بکنه و وارد بشه، ما این رو به شدت انکار میکنیم و قبول نداریم. چرا؟ از قد اغمن البرهانه علا کون صور الخیالیت غیر موجودت فی هذا العالم. چون ما در فصل دوم از باب دوم همین جلد برهان اقامه کردیم بر این که صور خیالیه که مراد صور مجموع حواس باطنه هست موجود در این عالم نیستن، یعنی مادی نیستن. از لیست من ذوات الاوزا، وز به معنی قابل اشاره حسیه بودن، چون قابل اشاره حسیه نیستن نمیشه بهش اشاره حسی کرد. اگر در دماغ باشن میتونیم بهش اشاره حسی یعنی اشاره با انگشت بکنیم، اونجا ما ثابت کردیم. و مع ذلک، این و مع ذلک به جواب، به هر دو جواب میخوره، هم جواب از اشکال اول هم از اشکال دوم. و مع ذلک که این صور ادراکیه اینها مجرده، و مع ذلک که مغز ادراک کننده نیست، مغز اینها رو ادراک نمی کنه که در جواب از دلیل دوم گفتیم، مع ذلک ادراک اینا کار نفس مجرده و ذات نفس یعنی نفس عاقله نیست، و مع ذلک لابد من اثبات قوت اخرى غیر النفس لمغایرت مدرک الجزئیات لمدرک الکلیات. مع ذلک ناگزیر هستیم از اثبات یک قوه دیگری به نام حس مشترک غیر از نفس عاقله، غیر از عقل، غیر از ذات نفس. چرا؟ به خاطر این که مدرک جزئیات با مدرک کلیات نمیتونه یکی باشه. چرا؟ لأن الجزئیه بما هو جزئیون یباین فی الوجود للکلی بما هو کلیون ای عقلیون. چون جزئی با وصف جزئیت که میشه جزئی عقلی در منطق، غیر از کلی با وصف کلیته که در منطق بهش میگن کلی عقلی. جزئی با حفظ وصف جزئیتش و کلی با تحفظ بر وصف کلیتش، اینا غیر از هم هستن، به خاطری که جزئی انطباق بر کثیرین نمیتونه داشته باشه ولی کلی داره و اینا نمیتونن یکی باشن. والمدرکو ابدا من نوع المدرک بل عینه کما علمته. مدرک همیشه باید از قبیل مدرک باشه، از نوع مدرک، از سنخ مدرک، از جنس مدرک باشه، بلکه عین مدرک از کما علمته بنابر اتحاد عاقل و معقول که در جلد سوم اثبات شده و بیان شده. فمدرک الجزئیه غیر مدرک الکلی، پس مدرک جزئی غیر از مدرک کلیست، نفس عاقله مدرک کلیست، مدرک جزئیه باید نفس در یه مرتبه پایین تری باشه، یعنی در مرتبه قوه حس مشترک. بنابراین وجود قوه و حسی از قوای باطنه و حواس باطنه به نام حس مشترک در این فصل اثبات شد. فصل دوم از باب پنجم راجع به قوه خیال. ببینید خیال خزانه صوری است که در باطن پیدا میشه، خزانه صور باطنی، تمام صوری که در درون ما و در باطن ما حاصل میشه و پیدا میشه که مدرکشون حس مشترکه، خزانه شون و انبارشون خیال. حالا این صور باطنی اعم از صوری است که از خارج گرفته میشه یا از داخل گرفته میشه، مثل مثلا صورتی که در خواب دیده میشه، اون صورت رو حس مشترک در خیال میبینه، یعنی از باطن داره میگیره، چون حس مشترک دو رو داره، یه رو به حس ظاهر داره، یه رو به خیال. اون صورتی که در خواب شخص میبینه، اون صورت رو حس مشترک داره از خیال میبینه. الان هم که بیداریم داریم خارج رو نگاه میکنیم، بیرون رو نگاه میکنیم، هر چه در بیرون میبینیم حس مشترک این صورتها رو داره از حس ظاهر میبینه. حالا چه از حس ظاهر ببینه ادراک بکنه، چه از خیال و باطن ببیند و ادراک بکنه، همه اینها رو حس مشترک تحویل میده به خیال. یعنی حتی همون صورتی که در خواب از خیال دیده، دوباره باز تحویل خیال میده که در اونجا حفظ بشه و نگهداری بشه. لذا شخص خواب یادش میمونه. اگر اینجور نبود که وقتی بیدار میشد اصلا خواب یادش نمیمون. و حالا که خیلی از خوابهایی که انسان میبینه خب اینها یادش میمونه، به خاطر اینه که دوباره بعد از آنی که حس مشترک دیده، دوباره باز تحویل خیال داده. صورت زید رو هم که در خارج میبینه، این رو تحویل به خیال میده. لذا بعد از مدتی که انسان دوباره زید رو میبینه، میفهمه که آه این همونیه که مثلا مدتی پیش اون رو دیده بود. حالا نسیان عرض میکنم و سب اون راجع به کلیات مطرح میشه. حالا اون که یادش نمیمونه عرض میکنم دیگه، حالا ثبت نشده چطوره، اونو باید در بحث منامات باید اونجا عرض میکنم دید چه فرمودن. این کار خیال هست. سه تا دلیل بر مغایرت حس مشترک و خیال اقامه شده، یا به تعبیر دیگر بر اثبات وجود خیال که یه چنین قوه‌ای داریم ما. غیر از حس مشترک قوه خیال هم هست. سه تا دلیل اقامه شده بر اثبات وجود خیال یا مغایرت حس مشترک با خیال. دلیل اول این است که کار حس مشترک قبوله. حس مشترک قبول میکند صورت رو. کار خیال حفظه. خیال حفظ میکنه همون صورتی رو که حس مشترک قبول کرده و پذیرفته و ادراک کرده. قبول غیر از حفظه به دو دلیل. یکی انفکاک، یکی هم تقابل. به دو دلیل قبول و حفظ دو چیزن غیر از همان. یکی انفکاکشون از یکدیگر و دیگری هم تقابلی که با هم دارن. اما انفکاکشون به خاطری که گاهی وقتا قبول هست حفظ نیست. مثلا آب شکل رو قبول میکنه ولی حفظ نمیکنه. نقش رو قبول میکنه ولی حفظ نمیکنه. پس بنابراین قبول و حفظ منفک از یکدیگر وجود پیدا میکنه. و اگر منفک از یکدیگر وجود پیدا کردن معلوم میشه دو تان. چون اگه یه چیز باشن یکی باشن که انفکاک معنا نداره. دلیل دوم بر تغایر تقابله. قبول و حفظ متقابلان هستن. چرا؟ به خاطر این که نسبت مقبول به قابل به امکانه و نسبت فعل به فاعل به وجوبه و حفظ فعله، حفظ فعله و فعل و قبول مقابل یکدیگر هستند، چون نسبت فعل به فاعل به وجوب، نسبت مقبول به قابل به امکانه. دیوار قابل سفیدی است، جسم قابل بیازه، ممکنه بیاز رو قبول بکنه، ممکنه قبول نکنه. اما علت موجب معلوله، الشی ما لم یجب لم یوجد، فعل تا وجوب پیدا نکند، ضرورت پیدا نکنه از ناحیه فاعل، وجود پیدا نمی کنه. نسبت فعل به فاعل به وجوب، وجوب و امکان با هم منافیان، چون وجوب ضرورت وجوده و امکان لا ضرورت وجوده و ضرورت و لا ضرورت متناقضان هستند. به این دو دلیل حفظ و قبول مغایر با هم هستند. خب حس مشترک کارش قبول صور هست، ادراک صور، خیال کارش حفظ صور از فعلی است که محافظت از صور و نگهداری از صور باشه. حالا بنابر امتناع اجتماع متقابلان، بنابر امتناع اجتماع متقابلان، چون در دلیل دوم تغایر حفظ و قبول گفتیم که دلیل دوم تغایرشون تقابل حفظ و قبوله، بنابر امتناع اجتماع متقابلان، یک چیز، یک موضوع، یک قوه نمیتواند هر دو نقش رو ایفا بکنه، نمیتونه هم نقش قبول صور رو ایفا بکند و هم نقش حفظ صور رو ایفا بکند. بنابراین غیر از قوه‌ای که حس مشترک باشه که مدرک و قابل صور هست، یه حس باطن دیگری، یه قوه باطنی دیگری به نام خیال وجود داره که کار حفظ صوری رو که حس مشترک ادراک کرده به عهده داره. اشکال و اعتراض شد، این دلیل اول بود بر اثبات قوه خیال و مغایرت حس مشترک با خیال. نه نه نه، یعنی میخوایم بگیم که پایه این دلیل امتناع اجتماع متقابلان، ای به خاطر در حقیقت به پیشواز جواب از این اعتراضی که الان میخوایم بگیم رفتیم. توجه میفرمایید، اعتراض شده و اشکال شده به این دلیل، به این دلیل اول، که این دلیل مبتنی است بر قاعده الواحد که الواحد لا یستر منه الا الواحد، و اگر کسی قاعده الواحد رو قبول نداشته باشه، چنان که بعضی قاعده الواحد رو قبول ندارن، دیگه پایه این دلیل متزلزل میشه، دیگه این دلیل هم تمام نمیشه. پس بنابراین برای اینکه این دلیل تمام بشه، باید قاعده الواحد پذیرفته بشه. صدر المتعلهین میفرماین که پایه این دلیل قاعده الواحد نیست. ما در فصل پنجم از باب دوم همین جلد که با نسخه ما میشه صفحه 60 فصل پنجم از باب دوم. در اونجا در همین جلد گفتیم که مجرای قاعده الواحد واحد حقیقی است، نه هر واحدی. پس بنابراین پایه و مبنای این دلیل قاعده الواحد نیست که قوه واحده نمیتونه دو تا کار که یکی قبوله و یکی حفظه ازش صادر بشه، بلکه همونطور که گفتیم و مرحوم حاجی در تعلیق فرمودن پایه دلیل امتناع اجتماع متقابلان است، نه قاعده الواحد. دلیل دوم بر اثبات قوه خیال این استش که حس مشترک حاکمه، یعنی حکم میکنه، یعنی تصدیق میکنه. خیال غیر حاکمه، حافظ فقط، حکمی نمیکنه. حس مشترک حکم میکنه، تصدیق صادر میکنه، مثل اینکه این اصل این شیرینی رو داره که قبلا گذشت. حس مشترک حاکم است، مزعن است، مصدق است، تصدیق اصدار میکنه و صادر میشه از او. اما قوه خیال حاکم نیست، حافظه. خب یه قوه که نمیتونه هم حاکم باشه هم نباشه، هم حاکم باشه هم غیر حاکم. بنابراین غیر از قوه حس مشترکی که حاکمه باید یه قوه خیالی وجود داشته باشه که غیر حاکم باشه و حافظ باشه. اینم دلیل دوم. صدر المتعلین می‌فرمایند که اشکال شده به این دلیل که چرا یه قوه نتونه هم حاکم باشه و هم حافظ. چه اشکالی داره که هم حاکم باشه و هم حافظ باشه؟ چون آخه اینجا تقابلی که نیست، مثل قبول و حفظ نیست که متقابلان باشن و اجتماع متقابلان ممتنع باشه. حکمم فعله، حفظم فعله، دو تا کار داشته باشه یه قوه، هم حکم بکنه، فعلی که حکم ازش صادر بشه، و هم فعلی که حفظ ازش صادر بشه. مرحوم حاجی در حاشیه می‌فرمایند که به همون دلیل انفکاک که در قبول و حفظ گذشت که منفک از یکدیگر وجود پیدا می‌کنن، به همون دلیل انفکاک اینجا هم باید دو تا قوه باشه، یکی حاکم یکی حافظ. چرا؟ چون حکم و حفظ هم انفکاک وجود دارن. مثلا عقل فعال که فرشته ایست، حافظ مطالب باطل و غلطی است که ما یاد گرفتیم و اینا یادمون میره و دوباره باز استرجاع میشه از عقل فعال. خب عقل فعال حاکم اینها هست، ولیکن معذرت میخوام، حافظ اینها هست ولیکن مزعن و حاکم و مصدق اینها که نیست. گاهی یه مطلب غلطی را آدم یادش گرفته و از یادش میره دوباره باز یادش میاد. خب این کجاست که دوباره یادش میاد؟ همین مطلب غلط در عقل فعال نگهداری میشه که دوباره یادش میاد، از اونجا استرجاع میشه و پس گرفته میشه. اما خب عقل فعال که خودش قبول نداره اون مطلب غلط رو، چون فرض اینه که غلطه، یه مطلب اشتباهی که آدم گاهی یاد میگیره. لذا این اعتراض رو مرحوم حاجی وارد نمیدونن. تا برسیم به دلیل سوم. قبول کی گفت؟ کی گفت قبول؟ میدونم میدونم دیگه، اون که دلیل اول بود، اون دلیل اول از راه قبول بود، دلیل دوم از راه تصدیق. نباید اینا رو با هم قاطی کرد. نه نه نه، یعنی ظاهرش اینه که اعتراض مثلا وارده. بله چجوری مطلب باطل صحیح میشه؟ هیچی، اون که مشکلی نداره. اون ما میخوایم یه موردی رو بیاریم، یه موردی رو میخوایم بیاریم که حفظ باشه و حکم نباشه، انفکاک رو. خب اونجا هم حاکمه و هم حافظ، بله منفک نیستن از هم. نه، الفصل الثانی فی الخیال، فصل دوم در خیاله. قوت الخیال و یقال لهل مصورتو یا مصورتو، که اینو از خارج من یادم رفت توضیح بدم، به قوه خیال قوه مصوره میگن. چرا بهش مصوره میگن؟ به اعتبار اون صورتهایی که حس مشترک از باطن میگیره، که در خیال میبینه اونا رو. گاهی از حس ظاهر میگیره، گاهی در خیال ادراک میکنه. به اون اعتبار به خیال میگن مصوره. مرحوم حاجی در حاشیه که همین رو توضیح دادن میفرماین که مصوره هم میشه خون، که اگر مصوره بگیم که دیگه اون روشنه دیگه، چون آخه همین صورتهایی که حس مشترک ادراک میکنه میره در خیال نگهداری میشه. هیه قوتون یحفظ بها از صورت الموجودت و فی الباطن، قوه است که حفظ میشه به وسیله او صورتهای باطنی، حالا چه صورتهای باطنی که از بیرون گرفته شده چه از داخل، هر چه حس مشترک ادراک کرده. وستدلو علا مغایرت حال الحس المشترک به وجوه ثلاثه، استدلال کردن بر مغایرت قوه خیال با حس مشترک، یعنی بر اثبات وجود قوه خیال، به سه دلیل. الاول ان الحس المشترک له قوت و قبول صور و الخیال له قوت و حفظها. حس مشترک نیروی قبول صور درش هست، خیال نیروی حفظ صور، و قوت القبول غیر قوت الحفظ. قبول و حفظ مغایر با همن به دو دلیل، یکی انفکاکشون یکی تقابلشون. احدهما ان القبول قد یوجد من غیر حفظن، اینا از هم منفک میشن. قبول وجود پیدا میکنه بدون حفظ، کما فی الماء مثل آب، اس فیه قوت و قبول الاشکال دون حفظها، چون شکل رو صورت رو قبول میکنه اما نمیتونه حفظ بکنه، که میگه هر چیزی رو که عرض میکنم محفوظ نیست به نقش بر آب تشبیه میکنه. فلو کان احدهما عین الثانی لم یجز الانفکاک، اگر اینها یکی بودن حفظ و قبول، خب انفکاکشون معنا نداشت. و ثانیهما، دلیل دوم تغایر حفظ و قبول، ان القبول منشأه الامکان و الاستعداد و الحفظ منشأه الوجوب و الفعلیت، قبول ناشی از امکان و استعداد و حفظ ناشی از وجوب و فعلیت. فهما حیثیتان متخالفتان مکسرتان لذات الموضوع، امکان و وجوب اینها دو تا صفت مقابل هستن که تخالفشون از نوع تقابله، که مکسر ذات موضوع هن. یعنی یه موضوع یه قوه نمیتونه هر دو صفت رو و هر دو حیثیت رو داشته باشه. ول اعتراض علیه به ان هازا مبنی على قاعده ان الواحد لا يستر عنه الا الواحد نشا من قله التدبر و قصور البضاعه في الحكمه كما مر ذکر. اعتراض به این دلیل که مبنای این دلیل قاعده الواحده و قاعده الواحد رو ممکنه کسی تمام ندوند، این ناشی از قلت تدبر در قاعده الواحده و قصور بضاعت و توانایی و کم بضاعتی و بیسوادی در حکمت، کما مر ذکرو در فصل پنجم باب دوم همین جلد صفحه 60 با نسخه ما که در اونجا گفتیم قاعده الواحد فقط در واحد حقیقی پیاده میشه نه هر واحدی. نه، مبنای این دلیل امتناع اجتماع متقابل اینه، همونطور که مرحوم حاجی در تعلیقه فرمودن. الثانی ان الحس المشترکه حاکم علی المحسوسات مذعن لها و الخیال غیر حاکم بل حافظ فقط و شیء الواحد لا یکون حاکما و غیر حاکم. دلیل دوم بر اثبات خیال این است که حس مشترک حکم و تصدیق میکنه بر محسوسات و اذعان و تصدیق میکنه. العلم انکان اذعانا للنسبه فتصدیقون که در منطق گفتن، اما خیال حکم نمیکنه، فقط حفظ میکنه. و شیء واحد نمیتونه هم حاکم باشه و هم غیر حاکم. و اعترض بانه لما لا يجوز ان يكون القوه الواحده تاره تكون حاكمه و تاره تكون حافظه. اعتراض شده به این دلیل که چرا جایز نباشه که یه قوه یه بار یه فعل ازش صادر بشه که حکمه، یه چیزی رو تصدیق بکنه، بار دیگر همون چیز رو حفظ بکنه، همونی که تصدیق کرده، اینم فعل، دو تا فعل داشته باشه، چه اشکالی داره؟ وصلى الله على محمد.